Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الشكر على بسط لساني والصلاة والسلام على خاتم النبيين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا لا تهروا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هدیه میکنیم به پیشگاه مقدس قطب عالم امکان آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف به عنوان هم عرض ارادت و هم عرض تسلیت شب شهادت جد بزرگوارش آقای امام باقر علیه الصلاه و السلام. انشاءالله خداوند همه ماها رو نصیب و زیاره کنار حرمش در بقیع قرار بدهد. اون کسانی که الان مشرفن در مکه ایام شهادت امام باقر، کسی از زارین و حجاج مدینه نیست، همه منتقل شدن به مکه، الان همه مدینه است. حتیشون رو انشاءالله خداوند قبول کنه، دعاهاشون در حق ما و خودشون به هدف اجابت برساند. برای استجابت این دعاها اجماعا یک صلوات غراء دیگری خط بفرمایید. خب این روزها که شهرمون منور و معطر به نور و عطر شهادت هست و شهید و گمنامی در سطح شهر جاهای مختلف اترانی می کند و دلها رو کربلایی می کند، روح طیبه همه شهدا، شهدایی که از نام و نشان هم گذشتن و همین امام عزیز و بزرگوارمون هم و همچنین شهید گمنامی که این روزها در شهر مقدس قم هست و ظاهرن فردا تشییه بعد دهر ایشون از حرم هست، دور که شنیدم به مرسه بنت الهدا، خدا روحشون رو هم شادتر از پیش فرماید و خانواده های شهدا که جوانهاشون رو تقدیم اسلام کردند، خود خداوند دست صبر بر قلب اونها قرار بدهد و اجر بیش از پیش به اونها مرحمت کند از برکات صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. بحث قرار شده بحث به قول ما سبک زندگی. سبک زندگی همون اخلاق دیگه، یعنی مجموعه روش ها و کارهایی که البته تفکر هم درش لحاظ می شود، یعنی عقیده اول رکنه، مجموعه رفتارهایی که مورد دستور در حقیقت مجموعه بایدها و نباید و شایسته هایی که از دستورات اسلام برمیاد، از آیات قرآن، از روایات اهل بیت، اینها می شود تحت عنوان سبک زندگی اسلامی که به یک اخلاق یک رفتار سبک زندگی نمیگن، مجموعه رفتار هاست. لذا کسی که یه جا رو گرفته یه جا رو ول کرده است نمیگیم این شخص سبک زندگی اسلامیه، نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض نباشه. گاهی بعضی از ماها یه جایی که به نفعمون از دستورات اسلام اینا میگیریم و در حد افراطیش هم بهش عمل میکنیم، اما خیلی شاید دستورات دیگر رو رها میکنیم، فراموش میکنیم یا بهش توجه نمیکنیم. گاهی هم که بهمون میگن، میگه که خب همش رو که نباید من انجام بدم، اینشو من انجام میدم، باقیش هم باقی ها انجام بدن. اما در حالی که میبینیم اگه قرارش سبک زندگی اسلامی باشه، سبک زندگی یک آشی نیست که بگیم آقا نخودشو من فقط آشو فقط با نخود درست میکنم، یکی بگه من فقط با لوبیا درست میکنم، یکی بگه من فقط با گوشتش درست. این نیست. اگه قرار شد آش باشه، باید همه چیز به اندازه خودش درست درش باشه. لذا سبک زندگی اسلامی رو باید از مجموع آیات و روایات به دست بیاریم و عمل بکنیم. سعیمون بر این باشه که آن اندازه‌ای که میتوانیم عمل بکنیم. سبک زندگی اسلام در این، حالا موضوعی که در این جلسات اگر عمری باشه در خدمتتون هستیم، سوره مبارکه حجرات رو به عنوان مبنای صحبت قرار دادیم و یه بخشی از دستورات اسلام رو. خب سوره حجرات معروف است به سوره آداب و اخلاق، یعنی در بین مفسرین ازشون بپرسی آقا سوره اخلاق کدام سوره است، همه نام سوره حجرات رو میبرن. دستورات اخلاقی درش متعدد هست. بعضی از عیب و ایرادهای رفتاری مسلمان‌ها رو بهشون گوشزد میکنه، روش‌های صحیح برخورد با خودشون، برخورد با پیغمبر، برخورد با حتی خدا، میرسیم انشاءالله آیاتش رو که چگونه باید در هر موردی ما رفتار کنیم و برخورد داشته باشیم. اینست که زندگی رو در جهاتیش بیان میفرماییم. بس آیات غیبت تو همین سوره است که الان میرسیم انشاءالله. بس بعدی آیه اول رو به عنوان آیه کلیدی در سبک زندگی اسلامی مطرح کردیم. می‌فرماید که آی کسانی که ایمان دارید از خدا و پیغمبرش جلو نیفتید. برای خدا دیگه فتوا نده. پیغمبر به عنوان فصل الخطاب باشه. قرآن و روایات اهل بیت و فرمایشات خود پیغمبر اکرم دیگه از این جلوتر نیفتید. برای خودتون فلسفه درست نکنید، فلسفه بافی نکنید. پیغمبر و ائمه حداقل به عنوان یکی از عقلا قبول داشته، اشرف عقلا. خیلی از مشکلاتی که برای بشر پیش میاد اینه که حرف خدا و حرف پیغمبر رو و حرف دین، حالا اصطلاحا هم میگیم حرف دین رو، در مقابل علم قرار میدن که اینم خودش یک نوع ظلمی. البته اصطلاح جعل کردن بحث دیگری است. علم رو اگر فقط چیزی بدانیم که قابل تجربه و تکرار و آزمودن باشه و حسی باشه، اینطور تعبیر بکنه، خب جعلی است برای اصطلاح علم. ولی علم معناش این نیست که هر چیزی که قابل تجربه فقط باشه. این فقط علوم تجربی هستش که علم قابل تجربه است. یا اون چیزی که با حس درک می شود فقط حواس پنجگانه، این می شود علوم ظاهری، علم حسی. غیر از علم محسوس علوم معقول داریم. علم دین یه بخشش همینه. الا یا اون جعل اصطلاح کردن بحث دیگه است، ولی خود علم شامل همه علوم و دانش ها می شود. حرف خدا رو و حرف پیغمبر رو عمل بکنیم، یعنی برای خدا به عنوان کسی که ما رو خلق کرده، خالق عقله، خالق حکمت است و حکیم است خودش، دستوراتی که داده است بی حکمت نیست، بی خودی نیست. بعضی‌ها میگن ما تا نفهمیم حکمت فلان کاری چی انجام نمیدیم. خب این یه مقداری در واقع به خود ضربه زدن است. مثل اینکه مریض بگه من تا نفهمم که نمیدونم فلان دارویی چه خاصیتی داره من نمیخورم، و به خود ضرر میزنه. برو یاد بگیر، نمیخوام بگیم چرا، به عنوان اطلاعات عمومی خوبه حکمت احکام را آدم بدونه، ایجاد انگیزه بیشتر هم میکنه در انسان، اینم قبول داریم. اما اینطور هم نیست که بگیم چون نمیدانم حکمتش چیه پس عمل نمیکنم. این حرف غلطی. خیلی چیزاست که ما نمیدونیم. دانش بشر خیلی هنوز کم است و ضعیفه، ولی اجمالا میبینیم که هر چقدر این داره پیشرفت میکنه هیچ تعارضی و هیچ نفی برای آموزه‌های دینی اسلام البته و قرآن و روایت مسلمی که از اهل بیت رسیده است پیدا نمی‌کنی توش. یعنی تازه هر چی هم که پیشرفت می‌کنه یه گوشه‌های دیگه رو تازه بیشتر می‌فهمه. بس این رکن اصلی هست که ما تبعیت الاسلام و تسلیم، گوش به حرف خدا و پیغمبر خواسته باشیم بکنیم. این دستورات دیگر دنبال سرش میاد. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیغمبر گفته انجام بدید بگید چشم، هر چی هم گفته نکنید بگید چشم. این دفعه به فلاح و رستگاری میرسیم. و همین که از دستورات خالق بکنیم، کسی که خودش آفریده است، خودش راه اطمینانه، راه مطمئن است، راه ایمان، راه اطمینان. حالا این دستوراتی که خداوند به مسلمان ها میدهد به مؤمنین میدهد، یا الذین آمنو، با مؤمنین داره حرف میزنه. با کفار و منافقین و مشرکین اینا نیست بحثش، ما مؤمنینه. از قدیم میگفتن حرمت امامزاده با کیه؟ با متولیشه. حرمت امامزاده با متولیش یعنی چه؟ یعنی اگر متولی امامزاده حالا رعایت احترام امامزاده رو نکنه، توقع از دیگران نیست. خدا به مؤمنی میگه شما مؤمنید، شما خلاصه ایمان دارید به پیغمبر، رعایت احترام و حرمت پیغمبر رو داشته باشید. بعضی‌ها بودن مسلمون بودن، اسمشون بود مؤمن بودن، ولی که نسبت به پیغمبر رعایت ادب نمی‌کردن. این دستور رو میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداهاتون رو بالاتر از صدای پیغمبر نبرید. صدا تو برای پیغمبر کلوف نکن، صدا تو بالا نبر. یک اصل تربیتیه، چون به واسطه بالا بردن صدا و ایجاد هیجان اضافی هم در خود شخص، هم در طرف مقابل و هم در دیگران، یک ناآرامی روانی به وجود میاد، یک عدم تعادل روانی ممکنه به وجود بیاد به واسطه بلند کردن بیش از حد صدا. از جهت دیگر تا آدم شخصیت کسی رو پایین نیاره، اون رو پایین تر از خودش حساب نکنه، نمیتونه داد بزنه سرش. این که یکی میبینی سر دیگری داد میزنه، او رو پایین تر از خودش به حساب آورده تا بتونه داد بزنه. ولی اگر بفهمد و درک داشته باشه که این آدم و این شخص بزرگتر از من هست، عظیم تر از من هست، جوش نمیاد. میگن یکی البته بماند باشه شب دیگه، شب شهادت نمیخواستم جوش بگم. الان ای حال اجمالا این که آدم تا کسی رو کوچیک نشماره، تحقیر نکنه، نمیتونه داد بزنه سرش. اگه سر کسی داد میزن، سر کسی داد زدن، کسی رو خلاصه مورد عتاب و خطاب مخاطب قرار بده، لازمه اینه که تو ذهن من این باشه که طرف مقابل از من پایین تره. خب وقتی اینطور، حتی همون بچه‌ای هم که به باباش مثلا داد میزنه سر باباش، درسته که پدر واقعا بزرگتر از او است، ولی او در ذهن خودش و در اون لحظه‌ای که جوش اومده، غضب کرده، خلاصه اوقاتش تلخ هست، او رو پایین‌تر حساب میکنه و داد میزنه. فرماید نسبت پیغمبری حرمت داشته باشه، پیغمبر بزرگتر از شماست. از چه لحاظ؟ از هر لحاظ، از لحاظ عقل، از لحاظ عظمت، از لحاظ مقام در پیشگاه خدا، از لحاظ علم، از هر لحاظ حساب بکنه. اون پیغمبر خداست، اون کسی است که واسطه فیض بین خالق و مخلوق است. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالا صدای پیغمبر نبرید. رعایت احترام داشته باشید که اگر این کار رو انجام بدید اعمالتون حبط میشه. داره در روایت که وقتی این آیه کریمه نازل شد، قبلش مسلمان‌ها خیلی رعایتی نمی‌کردن، حالا جلو پیغمبر با خود پیغمبر می‌خواستن حرف بزنن، داد می‌زدن سر پیغمبر، با اعتراضاتشون رو با سر و صدا بیان می‌کردن، پیغمبرم ناراحت می‌شدن ولی هیچ نمی‌گفتن. یا حتی داره که کما که آیات بعدش هم می‌رسیم که حالا امشب نشوهای دیگه میومدن پشت دیوار خونه پیغمبر یا پشت در، به جای اینکه در بزنند یا مثلا منتظر باشن پیغمبر که برای نماز میان حرفشون رو پیغمبر عرض بکنن، وقت خواب و استراحت پیغمبر که وقت خواب قیلوله شون بوده قبل از ظهر مستحب است و رعایت میکردن، میومدن پشت حجره پیغمبر شروع میکردن داد و قال کردن، سر صدا کردن، خب پیغمبر ناراحت میشدن. این کار در جمع باقی مسلمان ها هم باز موجب تحقیر پیغمبر میشه، حرف پیغمبر کمتر در میان مردم خونده میشه. ولی پیغمبر هیچ نمیگفتن، خود از چیز نفرمودن، خداوند اومد که این چه خبره. لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالا صدا پیغمبر نبرید. ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضكم لبعض، و همونطوری که همدیگر رو صدا میکنید پیغمبر اونجوری صدا نکنید. دو تا رفیقن ممکنه یه جوری با همدیگه حرف بزنن، البته رعایت ادب باید بکنیم. بعضیا میگه تسقط الاداب بین الاحباب، معروف این جمله، یعنی چی؟ یعنی بین رفقا و بین دوستان دیگه ادب ها ساقط می شود. خب تسقط الاداب یعنی بعضی از آداب و بعضی از رسومات دست و پاگیر، بله، ولی ادب که از بین نمی رود. شما حق نداری نسبت به دوستت بی ادبی کنی. میخواد صداش بزنه میگه سوسکه مثلا، خودکار بده مثلا، این درست نیست. چون دوست اون کسیه که بهترین و عزیزترین کس آدم دوست آدم دیگه، بهترین چیزی هم که داری ادبه. ادب رو کنار بگذاری با بیادبی با حرف بزنی. گاهی بعضی از این بیادبی کردن هایی که رفقا نسبت به هم دیگه اعمال میکنن و بهش هم توجه ندارن، باعث ایجاد کدورت میشه. یه موقع احساس میکنه اون محبتی که اول کار نسبت به این رفیق و دوستش داشت الان نداره. یه نگری میکنه میبینه بله این رعایت ادب ها نشده. همدیگر رو درست صدا نزدن، از همدیگه خوب یاد نکردن. گاهی ممکنه پشت سر همدیگه حرف زده باشن، صفحه گذاشته بودن، به قول ما مسخره کرده باشن همدیگر رو. مسخره خیلی مقراض المحبه که گفتن مزاح مقراض المحبه هست. شوخی های بی مورد باعث قیچی شدن محبت می شود. واقعا همینطوره. فقا جلو دوستان مثلا دوسته یه جوکی میگه، یک متلکی میپرونه، یا مثلا خطایی که او انجام داده یا اشتباهی که دوستش انجام داده اونو که کسی خبر نداشت جلو باقی رفقا میگه، همه هم میخندن، حتی خود همین رفیقم بیشتر از همه هم میخنده. بهش هم میگه ناراحت که نشد، میگه نه بابا رفیقیم که ناراحت نمیشه. اما یه ذره کدورت ذهن ایجاد میشه به مرور زمان. دلیلش هم اینه، تو همون جلسه یا جلسه بعدی دنبال اینه که اونم یه مطلقی بپره شما رو دکت کنه. ندیدی؟ یا خود شما احساسو نداری وقتی یکی جلو جمع یه مطلقی بهت میپرونه دک میشی مثلا، یا ناراحت میشی، یعنی باقی بهت میخندن، شما هم دنبال این هستی که از اگه شده که همون لحظه حاضر جواب باشی که همون لحظه سعی میکنی همین مطلقه رو به خودش برگردونی فوری. اگه نه اونقدر سرعت انتقال نداشتی، بازور ذهن نداشتی که بتونی کار انجام بدی، مترصد فرصتی هستی که در همون جلسه نشو جلسه بعدی یه جوری خلاصه حالشو بگیری. این محبت اینا نیست توش، این علاقه محبت اینا توش نیست. الان ای حال در بین رفقا ممکنه حالا یه جورایی همدیگر رو صدا بزنن، عادی صدا میزنن همدیگر رو. او میگه حسن آقا، اونم میگه مثلا بله حسن آقا مثلا، یا او میگه حسن، اون میگه بله حسن، اونجوری با هم دیگه راحت هم میتردن. اینجوری پیغمبر رو صدا میزدن، یا محمد یا استاد سر صدا. اما نه اینجوری صدا نزنید، اینجوری پیغمبر رو همونطوری که همدیگر رو صدا میزنید پیغمبر رو صدا نزنید، حتی با همون لحن صدا نزنید. پیغمبر است، حرمت داره و احترام داره. این رعایت حرمت ها اثر تربیتی مهم می داره. اگر شما رعایت حرمت کسی رو کردی، حرف شما از او بیشتر خواهد بود، پذیرش شما از او بیشتر خواهد بود، الگو سازی شما و الگو پذیری شما از او بیشتر خواهد شد. تا اون موقع که شخصیت کسی رو شکسته باشی، در ندا کردنش، در صدا زدنش، در یاد کردن از او اگر بی توجه باشیم، اگر بی احترام نام کسی رو ببریم، الگو سازی و در حقیقت الگو پذیری ما از او میاد پایین تر. ببینید، میدونی یکی از چیزهایی که در تربیت و تغییر رفتار برش تاکید میکنن اینه در روانشناسی، که آقا این که شما برای کسی که میخواد یه روش خوبی رو، یک عمل خوبی رو برای او نهادینه بکنید، یکی از کارها اینه که برای او یه الگوی رو معرفی بکنید. حالا نمیدونم نفر اول کنکور باشه مثلا، یا فرد نمره اول نمیدونم کنکور پزشکی باشه، یا کسای دیگه از این قبیل. برای شما ممکن مثلا برای یک دانش آموز دبیرستانی میتونه به عنوان الگو قرار بگیره، به عنوان اینکه خب به این نگاه بکن، شما هم همینطور باش. حالا اگر در مورد این شخص و در مورد شخصیت او شما یک جوری با بی احترامی، با بی حرمتی مواجه شدی باهاش و بی حرمتی نسبت به او کردی، دیگه الگو پذیری شخص از او پایین میاد، لذا حرمت و رعایت احترامش بالاست. لذا همین دستوری که ما در مورد پیغمبر داریم که جلوی پیغمبر صداتون رو بلند نکنید، با صدای بلند در مقابل پیغمبر حرف نزنید، و حتی اونجوری که همدیگر رو صدا میزنید پیغمبر رو صدا نزنید، مشابه همین در مورد استاد و معلم داریم، در مورد پدر مادر هم داریم، در مورد بزرگتر هم داریم، در روایات داره. یکیش رساله حقوق امام امام زین العابدین علیه السلام هست، که حضرت وقتی که میخوان بحث احترام حقوق هر کسی رو بیان کنن، یکی از بحثشون بحث حق استاد هست. نمیتونم روایتش رو اینجا پیدا بکنم، پیدا کرده بودم گم شد. حضرت میفرمان حق استاد یکیش اینه که در محضر او که میشینیم، حق کسی که از او تعلیم و تربیت رو در واقع میگیری اینه که مجلسش رو محترم شماری. جلسه ای که استاد نشسته است ما با احترام بشینیم. بعضی از بچه ها سر کلاس میدین اینجوری لم میدن، اینجوری میشنن سر کلاس، این رعایت حرمت استاد نیست. یا مثلا فرض بفرما که به گونه دیگری رعایت مجلس استاد رو، رعایت ادبش رو داشته باشیم. این یکیش. دیگه فرمودن که سخنانش رو کاملا گوش بدهی. گوش دادن فعال یکی از مهمترین کارها برای اینکه شما سخنگو رو و در واقع صاحب سخن رو به قول ما سر نطق بیاری، گوش دادن فعاله. بعضی ها اصلا همینطور نگاه میکنن، اینجوری هست فقط، مثل کلوغی که چش داشته باشه، اصلا هیچ جوک بگی همینطور نگاه میکنن، روزه هم بکنن همینطور نگاه میکنن، مطلب تعجب آمیز هم بگی همینطوره، مطلب عادی هم بگی همینطوره. این معلوم میشه که اصلا اینجاها نیست. سر کلاس اینجوری نباید فقط زل بزنیم. گوش دادن فعال یعنی چی؟ یعنی مطلبی که از استاد متوجه شدیم یه سری تکون بدیم، حتی نه که فقط سر تکون بدیم همش نه، گوش دادن فعال یعنی هم بفهمیم، دقت داشته باشیم، حواسمون رو از عوامل حواس پرتی دوری بکنیم، توجه داشته باشیم به حرف استاد و نشون بدیم که فهمیدیم چی میگه. اگه یه جایش جای تعجب آمیزیه، علامت تعجب تو چهرمون پیدا باشه، یه جاهایش مثلا سوال تو ذهنم ایجاد میشه، اخمگانی یعنی چه استاد داره میگه، خود استاد میفهمه که چی داره، چه در واقع میمیک صورت شما داره چی رو بیان میکنه. روبروی او بنشینی، مثلا فرض فرما که استاد پای کلاس پای درس میخواد پای تخته میخواد درس بده، ما بریم اون بغل بشینیم رو به بچه‌ها دیگه، رو به دانش آموزای دانشجوی دیگه شکلک در بیاریم، نه این درست نیست، روبروی استاد بنشین، این رسالت الحقوق امام زین العابدین. بعد فرمود صدایت رو از صدای او بلندتر نکنی، این همون چیزی که در مورد پیغمبرم داریم، لا ترفع اصواتک، صدات بالاتر از صدای استاد نیاری، داد سر استاد نکشی، رعایت مجلس و رعایت حرمتش رو بشه. حالا بعضی تون صداشون بلنده یا موارد استثناء هم داریم، حالا عرض میکنم خدمت، صداتو بلندتر از صدای اون نکنیم. اگر کسی از استاد سوال کرد تو نپری جواب بدی، اینقدر هم ناراحت میشه. در محضر یکی از علما هم بودیم، ما یه سوالی از استاد پرسیدم، از معلم بزرگوار پرسیدم، تا ایشون اومد که لب باز کنه و جواب بده، یکی از حالا شاگردایی که از این شاگردای لوس هستن سر هر کلاسی، نه که همش ما خودشون خود همهاشی بکن، این بغل وایساده بود و شروع کرد، او جواب دادن، تحملش کردم هیچی نگفتم، یه دفعه دوباره سوال از خود استاد پرسیدم، این دفعه استاد جواب داد، این من خودش تفت شد، گفتم من از شما اگه می‌خواستم بپرسم که می‌بودن شما می‌پرسیدن، از استاد سوال کردم. رعایت ادب باید کرد و در محضر استاد اگر کسی از استاد سوال کرد شما نپری وسط جواب بدیم، مگر اینکه استاد درخواست بکنه، آقا کی میتونه جوابشون رو بده، خب دست بلند کنید با اجازه بگی. در استاد با کسی صحبت نکنی، استاد باز خودش داره درس میده، من و بغل دستیم هم داریم خلاصه حرفای درد دل نگفته رو میگیم، یا حالا داریم سر کلاس بلوتوس بازی میکنیم یا اسمس، یا این رعایت حرمت استاد، میگه حق استاده، که یعنی اگه این کار رو انجام ندی حق استاد رو تضییع کردی و ضایع کردی. نزد استاد از کسی غیبت نکنیم، استاد تو گناه نندازیم، حالا جلو استاد شروع کنی غیبت کسی کردن، نه محظوره که حالا تو پر شما بزن، آقا نگو غیبت مردمه، از اون طرف هم غیبت مردم شنیدن هم گناه معصیت، شما داری استاد رو تو گناه معصیت میده. پشت سرش هم خودت غیبت نکنی، اگر هم کسی داره ازش غیبت میکنه شما دفاع کنی، اینو حق استاده. عیبهای استاد رو مستور بداری، حالا کلش کچله مثلا، لازم نیست به همه بگی، مثلا کلا میذاره سرش که پیدا نباشه، حالا شما یه بار دیدی یا مثلا کلا گیس میذاره، یا مثلا عیب دیگه ای داره، یا حتی خطایی انجام داده، دیدی داره چراغ قرمز رد میشه یا خلاف میکنه یا چیزایی از این قبیل، شما حق نداری به باقی شاگردها، به باقی خلاص دانشجو بگی، عیب استاد رو باید مستور به همه اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم درش یک چیز هست و اون اینه که جایگاه استاد محفوظ باشه. استاد میتونه برای ماها الگو باشه، استاد میتونه برای ماها یک راهنما باشه، اگه این رو شخصیتش خراب کردی، او رو تو ذهن خودت و دیگری ضایع کردی، دیگه یاد گرفتن علم از او برای شما دیگه کم میشه، الگو پذیری شما از او کم میشه. فضائلش رو آشکار کنی، با دشمنش همنشین نشوی و با دوستان او دشمنی نکنی، هرگاه چنین کاری رو انجام دادی فرشتگان الهی گواهی میدهند که تو به خاطر خدا علم آموخته ای، نه برای خلق خدا. حرمت استاد یعنی رعایت حرمت استاد خودش باعث میشه. خب در مورد پدر مادرم همین داریم، واخفض لهما جناح الظل من الرحمه. حالا در مورد پدر مادر که علاوه بر اینکه صدا رو باید پایین بیاری، جناح ذل رو باید پایین بیاری. یعنی چی؟ یعنی تواضع بکنیم. جناح معنی باله. من وقتی اینجوری آدم راه میره جلو با ماننش، وقتی اینجوریه میگه اینطوری باش، با تواضع باش، کنایه از تواضع. وقت تواضع که باشه شامل همه چیز میشود، هم در گفتار متواضعانه عمل بکنیم، هم در رفتارمون، هم در ذکر اونها. ولا تجهر له بالقول که جهر بعضكم لبعض. پیغمبر اونطوری که همدیگه رو صدا میزنید، پیغمبر اونجوری صدا نزنید. ممکن رفقا همدیگه یه جوری صدا بزنن، پیغمبر رو حق نداریم اینجوری صدا بزنیم. استاد رو حق نداریم یه جوری صدا بزنیم که مورد بی احترامی قرار بگیره. تعبیر استاد که الحمدلله همه جا مرسوم هم هست، حالا اسم استاد مثلا حسن حسینه، نمیگه حسن چی شد مثلا، مسئله ما نفهمید حسن چی شد، نه این درست نیست. استاد بفرمایید مثلا فرا. پیغمبر هم همینطور میومدن و عرض کردن، میومدن میگفتن یا محمد یا سرستان اینجور میکرد. پدر مادر هم همینطور. اصلا در روانشناسی میگن یکی از نشانه هایی که ارتباط فرزند با پدر مادرش خیلی ارتباط مناسبی نیست، اینه که بچه پدر یا مادرش رو به نام صدا بزنه. به نام صدا زدن نشان دهنده اینه که اون رو خیلی به عنوان بابا قبول نداره، به عنوان مادر خیلی قبول نداره، میگه حسن بابا مثلا، حسنی، یا به مادرش اسم رو صدا میزنه. نه، داره که پدر رو بگید پدر، حالا یا هر اسم دیگری که هر عنوان دیگری که پدر خوشش میاد. میگه دوست دارم بهم بگی بابا جون، خب بگو بابا جون. میگه دوست دارم بهم بگی مثلا، که عمدتا هم از بچگی این دیگه رعایت میشود. اصلا حق پدر، یکی از حقوق پدر بر فرزند اینه که فرزند پدرش رو به نام صدا نزنه، به اسم صدا نزنه، بله بابا میکنه. یا یه دیگه ای داریم مشابه همین، فرماید که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم لبعض. اینجا میفرماید لا تجهروا له بالقول، همونجوری که همدیگر رو صدا میزنی صدا نزنه. اونجا مشابه همینه، میگه اون الفاظی که برای یک دیگر به کار میارید در مورد پیغمبر به کار نبرید، بگید یا رسول الله، نام نبرید، اسم نیار، بگید یا رسول الله. مثل که ما در مورد حضرت امام، خب نمیگه آقا روح الله که اسمش امام روح الله بود، یا مثلا بلکه تعبیر میکنیم امام. در مورد مقام معظم رهبری یا میگیم مقام معظم رهبری، یا میگیم آقا، یا میگیم امام. این خودش اثر تربیتی داره، غیر از آنی که نشانه اقتدار امت اسلامی و رهبر امت اسلامی در مقابل دشمنان هست که او رو با این عنوانش صدا میزنند و یاد میکنند، خودش نشانه اقتدار هست، خودش نشانه تبعیت امت از امامش هست. خود همین باعث دفع خیلی از توطئه ها میشود، چون میدونید اگر بدانن، اگر ببینن دشمنان که مردم و مسلمان ها نسبت به رهبرشون و نسبت به امامشون و نسبت به پیغمبرشون با حرمت و احترام ویژه برخورد میکنن، خیلی از توطئه خود به خود خونسا میشه. پیامبر اکرم در قضیه فتح مکه، سال قبل از فتح مکه قضیه صلح حدیبیه پیش آمد، یکی از کارهایی که پیغمبر انجام دادن این بود، پیغمبر جلوی فرستاده های مشرکین شروع کردن وضو گرفتن. وقتی پیامبر داشتن وضو می گرفتن، مسلمان ها می دویدن آب وضوی پیغمبر رو برای تبرک می بردن. این خیلی تو روحیه این مشرکینی که آمده بودن تأثیر گذاشت، که اینو ببین چقدر پیغمبرشون رو قبول دارن، چقدر برای او حاضرن جانفشانی بکنن، چجور برای او حرمت قائل هستن، چجور دل باخته و سرباز پیغمبر هستن، قطرات آب وضوع پیغمبر نمیذارن رو زمین بریزه، برای تبرک میبرن. اینو میگه پیغمبر، اسلام و قرآن میگه که در همه شونات رعایت بکنید. پیغمبر رو اونجایی که همدیگه رو صدا میزنید صدا نزنید. داره که در بعد از ظاهرا این آیه کریمه بوده است، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن یا رسول الله، پیغمبر که ماستن صدا بزن فرمودن یا رسول الله، پیغمبر جواب ندادن. دفعه دوم هیچی نگفت. دفعه دوم یا رسول الله مثلا، باز جواب نداد. دفعه سوم گفتن یا رسول الله، پیغمبر فرمودن که فاطمه جان شما بگو یا ابتا، شما بگو یا ابتا. این جمله‌ای که تو میگی، بابا جونی که تو میگی، برای دل من و برای قلب من آرامش بیشتری داره و من رو شادتر میکنه تا اینکه شما بگی یا رسول الله. رسول الله اصلا این مال مردمی بود که پیغمبر رو به اسم صدا میزدن و بی احترامی میکردن، برای اونها گفته بگید یا رسول الله. شما همون یابتا که میگی برای دل من و برای قلب من و همچنین برای رضایت خدا عظیمتر و بالاتر است. خب حالا دسترسی به پیغمبر نداریم، اما دسترسی به عالم، به استاد، به پدر مادر، اینا که داریم، رعایت احترام و حرمتی که قرآن فرموده و روایاتمون فرموده نسبت به اون رو داشته باشیم. البته در مورد حرم پیغمبر هم بحث هست که آیا لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون بالاتر از صدای پیغمبر نبرید، شامل بعد از شهادت پیغمبر، رحلت پیغمبر هم میشود الان کنار قبر پیغمبر صدامون بالا نبریم یا نه؟ اختلاف بین علما، بعضی معتقدن که نه الانش هم همینه، یعنی اگر صدا رو بالاتر از صدای پیغمبر بردن که الان مصداقش نیست، اما بی حرمتی کردن به پیغمبر این حرامه و جایز نیست. لذا کنار حرم پیغمبر کسی به قصد بی حرمتی صدا رو بالا ببرد، دادقال را بیاندازد، این آیه قرآن مصداقش هست. همونطوری که در شهادت امام حسن مجتبی کنار حرم پیغمبر دادقال را انداختن که نمیگذاریم امام حسن اینجا دفن بکنید، امام حسین این آیه را خوندن، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آیه در حقیقت حضرت تمسک کردن که سر و صدا کنار قبر پیغمبر راه نیندازید. میشه از این فرمایش حضرت، یعنی حد حرمت پیغمبر نکنید کنار حرم پیغمبر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حالا بس در این زمینه باز فراوان است، انشاءالله اگر عمری بود در جلسات بعدی عرض بکنیم. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله. شب شهادت امام باقر، باقر العلوم، شکافنده دانش ها و علم ها، و اون کسی که پیغمبر بهش سلام رسوندن توسط جابر ابن عبدالله انصاری، فرمودن تو تا فرزندم امام باقر رو زیارت میکنی، تا اون موقع زنده هستی سلام من رو به او برسان. ای ذکر جان سنای تو یا باقر العلوم، و ای حرف دل دعای تو، یا باقر العلوم. ای مصطفی فرزدان، ای مصطفی سلام فرزدان، سوی تو از جانب خدای تو، یا باقر العلوم. دردا که صبح و شام حشام از رنگ ستم، کوشید بر جفای تو، یا باقر العلوم. با این همه عنایت و لطف و عطا نبود، زهر ستم سزای تو، یا باقر العلوم. در گوشه بقیع مزار غریب تو، در گوشه بقیع مزار غریب تو،
تاریخ دردهای تو یا باقر العلوم ای جمعنا امام باقرمون جزء اسرای کربلا هم بوده نقل شده 3-4 سال از عمر شریفش بیشتر نگذشته بود تو صحرای کربلا شاید یکی از بچه‌ای که علتش میگفت به ما به باقره شاید یکی از بچه‌ای که رو غارای مغیلان دمیده ما به باقره اون کسی که عمو جانش علی از غر رو با تیر در حنجره دید امام باقر از کجا میگیم آخه امام باقر مجلس روزه امام حسین تعزیز میکرد در خانه خودش مردمی نشستن پرده این از بود زنا پشت پرده بوده روزه خان داشت روزه علی از غر میخورد یه موقع دیدن پرده کنار رفت یه کنیزی یه بچه یه کوچک شیرخواری آورد گذاشت دامن امام باقر اونقدر آقا گریه کرد شانه آیا آقا حرکت میکرد یاد جفتاد از اون لحظه ای که بابا جدش امام حسین عموش علی از غر آورد تو خیمه همه دور این بچه حلقه زده بود یه موقع آقا دید دیگه این بچه ها طاقت نداره گفت زینب علی از غر رو از خیمه بیرون یا وجیه اندر